الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطاهرين ومن تعم على أعدائهم إلى يوم الدين. أولا خوش آمد میگویم محضر همه سروران عزیز، علمای محترم شهر مقدس مشهد و همچنین حضرت آیت‌الله مروارید و دیگر عزیزانی که در محضرشون هستید و تشکر میکنم از عزیزانی که در حوزه علمی مشهد و دفتر تبلیغات این مجلس ارزشمندی رو که شروع یک حرکت جدیدی در حوزه‌های علمی هست رو برپا کرده. حقیقتش من خاطره خوبی از حوزه علمی مشهد دارم. سالیان گذشته که در حوزه‌های علمیه مستقلی درس عقاید جزء دروس رسمی حوزه نبود، یعنی تا همین چند سال قبل اگر کسی درس خارج عقاید و کلام شرکت میکرد به عنوان شرکت در درس به طور رسمی حساب نمیشد. و مثلا اگر درس خارج فقه و اصول شرکت میکرد، مثلا سالیان رفته باشه دیگه بخواد درس کلامی برود، این طلبه رو به عنوان کسی که مشغول تحصیله حساب نمیکرد. و من یادمه که رفتم خدمت بعضی از مسئولین حوزه علمی قم و خیلی سخت بود که بخوام یک چنین تغییری رو و یک چنین برنامه‌ای رو در حوزه علمی قم قرار بدم. همون ایام یادمه که با بعضی از دوستانمون آمدیم مشهد و محضر علمای مشهد مثل آیت‌الله مرتضوی و بعضی از سرورانی که در شورای عالی حوزه مشهد اون زمان بودن خدمتشون رسیدیم و این مطلب رو عرض کردیم که حوزه‌های علمیه درس کلام و عقاید اگر کسی مثلا درس توحید شرکت کنه به عنوان درس رسمی حساب نمی کنن. و همون موقع علمای مشهد مثل آقای مرتضوی و دیگر عزیزان قبول فرمودن و فرمودن ما در شورای عادی حتما این رو تصویب می کنیم. و اون زمانی که در قم هنوز اونطور پذیرش نبود و رسمن به عنوان درس حساب نشده بود، در مشهد پیشتاز این حرکت شدن الحمدلله. و الان هم به لطف خدا در این کاری که قرار انجام بشه و انشاءالله یک رشته تخصصی مراقبت معنوی و سلامت معنوی بنای یک چنین رشته‌ای در حوزه‌های علمی گذاشته بشه، پیشتاز حوزه علمیه مشهد هست الحمدلله. و این خیلی جای افتخار داره و بنده رو به خودم مباهات میکنم، افتخار میکنم به یک چنین حوزه علمیه. و واقعیتش اینه سروران عزیز، جای این رشته در حوزه‌های علمیه خیلی خالی است. این مراقبت معنوی که خب ما در این مرکز مکسابی برای بیماران مبتلا به سرطان هست و برنامه‌هایی که داریم دوستانمون و طلابی که در این مرکز در شهرهای مختلف مشغول فعالیت هستن تجربه‌های بسیار خوب و موفقی داشتیم. و جایی این در حوزه‌های علمیه خالیست، در حالی که سابقه این کار مراقبت معنوی از زمان خود ائمه معصومی علیهم صلوات الله شروع شده با احادیثی که در همین موارد هست، احادیثی که در مورد بیماری و تحمل بیماری و صبر در مقابل بیماری، پرستاری یک بیمار فرمودن و در حقیقت اونها مراقبت معنوی فرمودن و به بیماران آرامش دادن و زمینه رو برای یک پرستاری و مراقبت های خوبی برای بیماران در جامعه دینی فراهم فرمودن. و علمای بزرگی مثل شهید ثانی با نوشتن کتاب متکن الفؤاد پیشتاز این راه بودن. اما الان متأسفانه دیگران پیشتاز هستن. الان مستندی سالیان خیلی زیادی است که مسیحیت یکی از مهمترین راه‌های تبلیغیشون برای مسیحیت در بیمارستان هاست و برای بیمارانه، چون بیماران به جهت شرایط جسمی و روحی بسیار زمینه تأثیر پذیریشون فراوانه و در دنیا در کشورهای غربی یکی از راه‌های تبلیغ مسیحیت رو از همین طریق گذاشتن. به علاوه اینکه این مراقبت معنوی در بهبودی بیماری، در آرامش بیمار، در آرامش خانواده‌هایی که بیمار دارن، مریض دارن، بسیار بسیار مهمه و ما تجربه خوبی هم در همین مرکز نکسا داریم. تجربه هایی که خود بنده دارم فراموش هم نمیشه که خب دوستان میفرماید ما در مرکز نکسا مراقبت معنوی در برنامه های به اصطلاح حوجه ایمون داریم که پزشک متخصص، پرستار، روانشناس و گاهی روحانی اینها به صورت دینی میرن در خانه هایی که مریض های صعب العلاج هستن و خدمات مختلفی میدن. از جمله وقتی بررسی میکنن بیمارهایی اینها دچار بحران های عقیده‌ای شدن، نیاز به یک آرامش معنوی دارن، ما در این مراکز روحانی رو گاهی اعلام میکنیم به صورت حضوری، به صورت تلفنی یا راههای دیگه ارتباطی که با بیمار و خانواده بیمار میگیرن، هم مشکلات عقیدهای اینها رو حل میکنن، هم به اونها یک آرامشی میدن که این آرامش در بهبودی این بیماری بسیار بسیار مهمه. خب مثلا یادم هست که یه بار با همین تیمی که میدن در خانه ها و به این بیماران سر میزنن، من رفتم یه جوانی بود 19 ساله، خیلی قد رشید، خیلی چهره زیبا، ظاهر مریض گونه ای هم نداشت، ولی گفتن این مبتلا به بیماری سرطان به صورت پیشرفته است و عمر چندانی هم نداره و خود بیمار هم خبردار شده بود که بیماری او بیماری سخت و پیشرفته است. ایام محرم بود، من رفتم به ایالت او، گفتم شما کجا شما هیئت میدی، کجا روزه میدی؟ گفت من روزه نمیدم، من با اهل بیت قهر کردم از ایام بودم و مگر ائمه اطهار نمیدونم من مریضم؟ چرا میدانم؟ مگه نمیتوانم من رو شفا بدن؟ میتوانم. و چرا این کار رو نمی کنم؟ و من با اهلیت ها بحث کردم. مادر این جواب به من گفت یا ما یک خانواده مذهبی هستیم، پسر من یک جوان مذهبی و بیعتی بوده و الان که در این بحران عقیده ای هم قرار گرفته، این حالش خیلی بد میکنه، چون خودش میفهمه توی این شرایط نیاز بیشتری به معنویت داره، نیاز بیشتری به عنایت اهلی داره، اما شرایط طوری شده که الان اینطور با این تفکرات و حال او رو بدتر میکنه، در حالی که خیلی از مواقع این دور افراد و این برادرانمون که مراقبت معنوی تجربه دارن و کار کردن، با یه گفتگوی ساده ای این بیمار از این بحران عقیده بیرون میاد و به یه آرامشی میرسه. حتی مکرر بودن بیمارانی که از جهت مذهبی خیلی سطح پایین بودن، مذهبی نبودن، اما وقتی مبتلای به بیماری های سختی مثل بیماری سرطان شدن و خدمات میگرفتن، مراقبت معنوی از این دوستان ما خیلی محبوس با دعا و محبوس با قرآن رو و بسیار در بیماری اونها هم مؤثر بود. خب ما به این نتیجه رسیدیم که نه تنها در بیماری سرطان و خانواده های اونها خیلی میتونه این مراقبت معنوی اثرگذار باشه، حالا خیلی از بیمار خود بیمار خانواده های اونها، چون باری اینها در اثر سختی کار پرستاری که واقعا بسیار سخته، خانواده ها دچار بحران هایی میشن. خود من یه تجربه دارم، وقتی حالی یک بیماری اتفاقا بسیار مذهبی بودن، ولی فرزندان این مادری که بیمار بود و این دو جوان با چه سختی مادرشون رو پرستاری میکردن، به شدت اونها و مبتلا به افسردگی شده بودن و اونجا از من اجازه گرفتن که اگر که اشکالی نداره ما این دستگاه‌ها رو و این وسائلی که قضا میدیم از طریق میلیون ها به مادرمون رو متوقف کنیم که مادرمون از دنیا بره، چون ما نفتیم که مادرمون رو دوست نداشته باشیم، دیگه تحمل نداره، یعنی آرزوی مرگ میکنیم، هم درد داره. ولی خب همین خانواده ها با یک گفتگوی ساده ای که پرستاران ما به اینها یاد دادن که شما چطوری باید از من پرستاری کنید که به شما سخت نگذره، تقسیم کار کنید، چطور مادرتون رو از رخته ها بیرون باید بیارید، کارهای پرستاری که فنی هست، در کنارش یک صحبت های مراقبت معنوی توسط روحانی و طلاب، این خانواده رو آرام کرد. و همین ما تجربه های خیلی خوبی دارم، یادم نمیره مدتی قبل در تهران یه جلسه ای بود، اهل اون جلسه متوجه شدن که ما مجموعه ای داریم به نام مکسا، یه خانومی که از جهت حجابی هم خیلی ضعیف بود پاشد و خیلی ابراز ارادت کرد به بنده حقیق رو و همینطور عشق میگه سخت بود اول صحبت کردن براش، بعد گفت که حاجا ما هم پدرم مبتلای به سرطان شده بود، از جهت مالی مشکلی نداشتیم، ولی من بودم و خانوادمون در این شهر تهران قریب هستیم، کسی کار زیادی نداریم و من پناه نداشتم،
و این مرکز مکسا با خدماتی مثل مثلا پرستاری و مراقبت معنوی و اینها یک پناهی بود برای خانواده ما و از شدت احساسات و این که میخواستیشون تشکر کنه همینطور عشق میگیر نمیتونه صحبت کنه و واقعا یک نیازیست برای هم بیماران و هم خانواده های اونها و نه تنها در مراقبت های فردی و چنین عمومی که ما در مکسا داریم به مرور ما فهمیدیم که حتی در بیمارستان ها برای کلیه بیمار حالا هر نوع بیماری و برای همه خانواده ها یک روحانی میتونه نقش بسیار خوبی در بیمارستان داشته باشه، میتونه کاری کنه که هم از جهت بیماری هم رضایت بیماران و خانواده های اونها از بیمارستان از سازه درمانی از دلش ایجاد بشه، چون گاهی الان هستن آقایونی که در بیمارستان ها میرن و من خودم شاهد بودم، شما هم شاهد بودید احتمالا که طلابی میرن در بیمارستان ها یه چند نفر بیان نماز و فقط یک نماز خوانده بشه را برن، در حالی که همین روحانی که می در بیمارستان میرود و متاسفانه خیلی از مواقع کار بیمارستان خیلی دوست ندارن با اون روحانی در ارتباط باشن، چون گاهی اینها این عزیزان خب آشنایی چندانی ندارن با مسائل درمانی و بیمارستان و اینها، یه مریضی میاد به شکایت میکنه دلسوزی میکنن با مسئولین بیمارستان ممکنه درگیر بشن، لذا بعضن ارتباط خوبی هم با مسئولین ندارن. اما اگر این طلاب ما یک آموزش هایی ببینن که با ندن ها بیمار باید چگونه رفتار بشه، چه حرفی به بیمار زده بشه که او آرامش بگیره برای بهبودش مؤثر باشه، چه حرفی بزنیم که خانواده های اونها از بیمارستان و این بیماری و این شرایط راضی باشن و به آرامش برسن، خیلی اتفاقا کمک میتوانند بکنن به موفقیت بیمارستان و کادر درمان، ولی به شرط اینکه کار کرده باشن عزیزان، تجربهات انتقال پیدا بشه، از جهت روایات مسلط باشن، مسائل دینی که در این زمینه هست جمع آوری شده باشه، آموزش دیده باشن. حالا اگر پرحرفی نباشه یه خاطره شیرینی خودم دارم، چند ماه قبل یکی از نزدیکان ما در تهران بیمارستان شهید نجاری قرار بود که یک عمل جراحی قلب باز بکنن، ما خودمون بیمار رو از قم بردیم تهران، از اذان صبح گذشت، از اذان مغرب گذشت و دو تا رفتیم مریضمون رو برسیم به بیمارستان و رفتیم تو مسجد بیمارستان، مسجد خیلی بزرگ و باشکوهی هم داشت، نماز بخونیم دیدم این همراهان ما گفتن ما در این مسجد نماز بخونیم، از بس مملو به جمعیت و مردم این همراهان بیماران که از شهرستان ها اومدن استراحت میکنن، خواب هم گردی کردن، برای نماز صبح هم همینطور بود، دور اصلا هم همینطور بود، دفته بودن دو دفت خبکه یا اصلا اعتنایی به نماز ندارند و شرایط حتی در مسجد با اون که خیلی مجلل بود مناسب نماز و عبادت ندارد. گفتم اتفاقا الان جای من طلبه، یادم که فردا شبش بود گویا که قبل از مغرب رفتم آماده شدم و قبل از اذان حضور در مسجد تا اذان شد خودم تنهایی برد شدم و شروع کردم از آن گفتن، اینها تعجب کردن. بسیار از ما خوابیده بودن، چایی میخوردن، اصطلاح را کردن تا رسیدم به اشهد ان محمد رسول الله. دیدم خیلی اهل صلوات نیستن، همون موقعی دو سه تا حدیث کوتاه صلواتی خوندم و تا بالاخره برای اشهد ان علی ولی الله از خیلیشون صلوات گرفتم و همین صلوات باعث شد یه نورانیتی بیاد و حسی که یه عده رفتن وضو گرفتن آمدن و نماز خوندن و بعد از نماز هم گفتم منم مثل شما مریض دارم اینجا، شماها بیکار، منم بیکار، قصد سخنرانی ندارم، میخوام یه خوده بشینی منم مثل شما اختلاف کنم صحبت کنم، یه مقداری از مهربانی خدا استجابت دعا، این که پناهی جز خدا ندارید، این مطالب گفتم و دیدم که آهسته آهسته مردم از اون قسمت‌های آخر مسجد هم حتی اومدن و همراه شدن. فردا شدن در این هم سفری‌های ما، گفتن آجا شما چیکار کردی؟ و بعد از مردم میان به ما میگن آقا این آجا دیروز با صحبتاش من که اصلا اهل نماز نبودم رو نمازخون کرده. علت جدیه که چون این افراد توی شرایط بحرانی هستن تأثیر پذیری اونها فراوان و علاقه ها میتوان کارهای خوبی هم از جهت دینی انجام بدی و هم انشاءالله خدمت کنی به جامعه، هم از جهت درمان و هم از جهت معنوی. و انشاءالله این جلسه شروع یک حرکت ارزشمندی در حوزه های علمیه باشه. از همه شما عزیزان که شرکت کردید و خصوصاً از عزیزانی که شروع این حرکت ارزشمند در حوزه علمیه مشهد و ما گذاشتن صمیمانه تشکر میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.